مورد کلیت نبوغ وحی بود که عرض شد اتصال عقل پیامبر به حقیقت ملک و بعد تمثل ملک در مرتبه خیال پیامبر که نزول میکنه تا مرتبه خیال و حس. چون میدونیم اولین مرتبه ادراکی ما مرتبه خیاله، ما محسوسات رو حتی با قوه خیالمون درک میکنیم، محسوسات رو ما با قوه خیال درک میکنیم. حالا از اون طرف هم که وحی نازل میشه در مورد وحی تا مرتبه خیال تنزل میکنه. حالا اینجا تفاوت هایی هم هست بین علم نبی و علم ولی، که علم ولی دیگه در مرتبه خیال تنزل نمیکنه تا همون مرتبه عقل، حقایق عقلی رو میگیره ولی، که علوم بی تمثل علم ولایت و اگر تمثلاتی به اولیا دست میده از باب علوم نبویه، بقایای علم نبوته. بعد هم فرمود که برای هر صورت عقلی صورت برزخی هست، که گفتیم در سیر نزولی حقایق عقلی در عالم مثالی صورت دارد، همچنان که ملائکه که موجودات مجردهی هستند در عالم برزخ در عالم مثال صورت میگیرند، یا معانی که مجرد از ماده و صورت هستند در عوالم مثالی صور مناسب خودشونو میگیرند، که فرمودن این قضیه استفاده شده از قاعده امکان اشرف و اشتراک معنوی وجوده و کون ما به الامتیاز فی مرتبه این ما به الاشتراک و الاتصال المراتب، که قاعده امکان اشرف رو عرض کردیم یکی از قواعد کلی فلسفی قاعده امکان اشرفه، که این از همون یونان، چون یه سری از قواعد فلسفی از زمان ارسطو، افلاطون، سقراط، حتی ما قبل اونها بوده و بعد که فلسفه میاد در مهد اسلام، میاد در کشورهای اسلامی و جا میفته، یواش یواش بس پیدا میکنه، قواعد فلسفی اضافه میشه به اونها، که مثلا یکیش همین قاعده امکان اشرف که از همون عهد قدیمه، ولی وقتی که آمد در کشورهای اسلامی در مهد اسلام قرار گرفت، قاعده امکان اخص رو هم اضافه کرده. قاعده امکان اشرف چی میگه؟ قاعده امکان اشرف میگه وقتی که موجود ممکن اخص کنم، ممکن اخص موجوده، به طریق اولا ممکن اشرف هم باید موجود باشه. مثلا ممکن اخص یعنی ممکنه پس، ممکن اشرف یعنی ممکنه، ممکنی که دارای تجرد، مثل عقل که ممکن اشرفه نسبت به ماده، شریفتر از ماده چون مجرد از ماده، تقدم داره بر جد و جد حیولات، صورت، اینها چی هست؟ ممکنه اخست هست، پست هست. میگه وقتی که ممکنه اخست هست، پس به طریق اولا ممکنه اشرف باید قبل از او باشه، چون فیل از ممکنه اشرف به ممکنه اخص میرسه و این ممکنه اشرف واسطه ای در صدور ممکنه اخصه. اگه ممکنه اشرف نباشه واسطه ای نیست تا ممکنه اخص بخواد از مبدأ صادر بشه، چون بلا واسطه ممکن اشرف ممکن اخص از مبدأ تعالی صادر نمیشه. پس ما وقتی که ممکن اخص رو میبینیم ممکن اشرف باید قبل از او بوده باشه. وقتی ما جسم رو میبینیم پس به طریق اولا عقل باید باشه چون مقدمه بر او. به همینجور عوالم برزخی که مقدمه بر ماده هستند. و آیه قرآن می فرماد ولقد علمتمون نشأت الاولا فلولا تذکرون. ما نشأه اولا نشأه اولی رو شما نشون دادیم، چرا متذکر این قضیه نمیشید که وقتی که اینجا دنیا این دنی هست این ممکنه اخذ موجوده، متذکر این نمیشید که بس باید ممکن اشرف هم باشه. مثلا که خب این قاعده امکان اشرف قاعده اصولی و پرفروعیه که قواعد مختلفی ازش بیرون میاد و در مورد قاعده اشتراک معنوی وجود هم توضیح دادیم که عرض شد ما از موجودات دو تا حیثیت درک میکنیم، یه حیثیت وجودی یک حیثیت ماهوی. ما هر چیزی رو که میبینیم یکی از ماهیتش سوال میکنیم یکی از وجودش. میگیم ماهیت یعنی چیز، این ماهیت که میگیم ماهیت یعنی چیزی، ماهیت چیزی. مثلا میگیم انسان، میگیم الانسان مثلا ماهیت انسان چیه؟ شما میگید الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانی سخنگو، این چی میشه؟ این ماهیت انسان میشه. بعد میپرسید حل هیه، آیا هست این انسانی که میگی؟ یعنی ماهیتی که داری میگی در خارج موجوده؟ پس ما دو حیثیت درک میکنیم، یه حیثیت وجودی یه حیثیت ماهوی. و حالا اینجا بحث دوباره آغاز میشه که کدام یکی از اینا اصالت دارن، اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته؟ اصالت با وجوده یا با ماهیت؟ که اون حالا یه بحث دیگه ایه. و گفتیم بین وجود و ماهیت هم حقیقتا تفاوت است، چون ما گاهی وقت وجود شیء رو درک میکنیم اما ماهیتش رو درک نمی کنیم. یه موقع ما ماهیت شیء رو درک میکنیم اما به وجودش علم نداریم. مثلا یکی یه شخصی تو تاریکی داره میاد، یه چیزی شما میبینید یا تو هوای غبارآلود یا از دور شما میبینید چیزی هست ولی چی هست نمیدونید. به وجودش علم داری که یه چیزی هست اما ماهیتش چیه این؟ میگی نمیدونم. یعنی به وجودش علم داری اما به ماهیتش علم نداری. یا یه موقع هست به ماهیتش علم داریم اما به وجودش علم نداریم. مثلا میگیم ققنوس، میگیم ققنوس چیه؟ یه ققنوس پرنده‌ای که قبل از جوجه شدن تخم‌ها از دنیا می‌رود و برای گرم ماندن تخم‌ها خس و خاشاک جمع می‌کنه، روی تخم‌ها پر و بال می‌زنه، آتش می‌گیره و در آتش می‌سوزه و خاکسترش روی تخم‌ها می‌نشینه که اینها گرم بمونن تا جوجه بشن. حالا این پرنده افسانه‌ای حقیقت داره، وجود خارجی داره نداره، به ماهیتش علم داریم، اما آیا وجود داره یا نداره رو نمیدونیم. پس گاهی وقت میشه، گاهی وقت میشه که ما به وجود یه چیزی علم داریم اما ماهیتش رو علم نداریم. گاهی وقت ماهیتش رو علم داریم اما به وجودش عالم نیستیم. خب پس بین وجود و ماهیت فرق، تفاوت هست بین وجود و ماهیت. اینو مقدمتاً عرض کردیم برای قاعده اشتراک معنوی وجود. اما اشتراک معنوی وجود چیه؟ ما میبینیم که میگیم دیوار هست، هست همون وجوده که در عربی میگیم وجود، در فارسی میگیم هست، هستی، یا مصدرش میگیم بودن. میگیم دیوار هست، انسان هست، نقطه هست، جن هست، و آسمان، زمین، فلک، ملک، عرش، کرسی هست. میگیم این هستی که ما داریم به همه اینا اطلاق میکنیم اشتراک داره بین همه اینها، این وجودی که مشترک بین همه ایناست. آیا این اشتراک یک اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه؟ اشتراک لفظی مثل چی؟ مثل اینکه شما به شیر جنگل میگید شیر، به شیر آب میگید شیر، به شیر پاستوریزم میگید شیر. این ستا در این اسم مشترک هست اما به اشتراک لفظی، معنای اینها که یکی نیست، معنای اینا مختلفه، فقط تو لفظ اشتراک دارن. خیلی چیزا هم هست، خیلی الفاظ دیگه هم هست که ما اینا مشترک لفظی هست، مثل عین در عربی. عین هم به چشم میگه عین عرب، به چشمه هم میگه عین، به چشم میگه عین اون باقیه، یعنی چشم گریان، به چشمه میگه عینون جاریه، چشمه جاری، جوشا، که میگن اصلا 70 معنا داره عین در عربی. یا خیلی الفاظ در فارسی مثل بار، بار خیلی معانی داره، مثلا میگیم یک بار یعنی یک دفعه. یه موقع میگیم بار به معنی بار عام، یعنی مهمانی عام، میگیم در بار عام فلانی شرکت کردیم، در مهمانی عامی که میده. یک موقع بار به معنی که دیگه چیزی رو حمل میکنه، میگیم بار او کردیم. یک کوله باری رو که حمل میکنه کوله بار، بار، بار اینجا معنای دیگه و خیلی معانی دیگه که برای بار هست. بار به معنی میوه هم هست، درخت بار داره میگیم، یعنی میوه داره. این اشتراک، اشتراک چیه؟ لفظیه، اشتراک لفظیه، یعنی الفاظ با هم اشتراک دارن اما معنای اینها مشترک نیست. حالا میخواییم ببینیم وجود که به این اشیاء مختلف اطلاق میکنیم که این وجود دارد، این وجود دارد، این هست، او هست، این وجودی که در بین اینها، این به اشتراک لفظ یا اشتراک معنوی؟ یعنی آیا در معنا وقتی میگیم این وجود دارد، مثلا زمین وجود دارد و میگیم انسان وجود دارد، آیا این دوتا رو وقتی میگیم وجود دارد، معنای اینها با هم فرق میکنه یا اینکه معناشون یکیه؟ اگر معنای اینها متفاوت باشه میشه اشتراک لفظی، ولی اگر نه اینها یک معنا داشته باشن میشه اشتراک معنوی، که وجود در همه اینها به اشتراک معنوی موجوده. ما میبینیم وقتی که میگیم انسان هست یا میگیم دیوار هست، از جفت این هستی ها یک چیز میفهمیم و اون ثبوت و وجود اون شیئه. ثبوت و وجود اون شیئه. یا وقتی که این وجود رو نفی میکنیم، مثلا میگیم در این اتاق پرنده، چرنده، خزنده وجود ندارد. وقتی میگیم وجود ندارد، از همه اینها سلب وجود میکنیم. پس وجود یه چیزیه که در بین همه اینها مشترکه، که ما وقتی میگیم وجود ندارد همه اینا نفی میشن، در حالی که در اشتراک لفظی اینجوری نیست. مثلا وقتی شما میگید در این اتاق شیر نیست، اگه بگید در این اتاق شیر نیست، میگیم کدوم شیر رو میگید شما؟ شیر آب رو میگید؟ شیر درنده رو میگید؟ شیر پاستوریزه رو میگید؟ با گفتن شیر نیست در این اتاق کل شیرها نفی نمیشن، چون جمع نمیشن با هم اصلا. چون اونها با هم اصلا جمع نمیشن، ولی در حالی که ما میبینیم اینها قابل جمع با هم، دیوار و زمین و زمان و لامپ و نور و فلان، اینها وجود دارند. از وجود در میان همه موجودات یک حقیقت واحد است که به اشتراک معنوی وجود داره، در میان همه مشترکه، همه در یه چیز اشتراک دارن و اون وجوده. همه موجودات در یک چیز اشتراک دارن و اون وجوده. بعد اینجا حالا مسئله تشکیک وجود پیش میاد، شدت و ضعفی که در وجود هست، مثل وجود یک شمع، نور یک شمع با نور یک لامپ و نور ماه و نور خورشید، اینا میبینیم که با هم تفاوت دارن. حالا این تفاوت به چی برمیگرده؟ به ماهیت اونا. اگه بگیم به ماهیت اونا برمیگرده، ماهیت نور که یک چیزه، وقتی تعریف میکنیم نور رو، اونی که در ذات خودش روشن روشنه و دیگران رو روشن میکنه، این ماهیت هم در شمع هست، هم در خورشید هست، هم در ماه هست. پس ماهیت اونها یک چیزه. حالا این شدت و ضعف به وجود اونها برمیگرده. پس وجود قابل شدت و ضعف، اشتداد وجود، وجود تشکیک داره، شدت و ضعف داره. این یه امریه که حالا باید در جای خودش که میرسیم اون بحث تشکیک وجود رو مطرح کنیم. بعد اقوالی که در زمینه تشکیک وجود در این زمینه هست بحث کنیم. بعد میاییم به سخن عرفا میرسیم که میبینیم این تشکیک وجود رو به کجا برمیگردونن، این شدت و ضعف رو به چی میزنن؟ آیا به نفس وجود برمیگرده یا به مراتب وجود برمیگرده یا به مظاهر وجود برمیگرده؟ شما اینا رو خوب باز بشید. پس وجود در همه مراحل و مراتب مشترکه، مدعا در هر مرتبه یک جلوه خاصی داره. در یک مرتبه عقل میشه، در یک مرتبه خیال میشه، در یک مرتبه حس میشه. پس وجود در همه اینا که گفت ما به الاشتراک این با به الامتیازه، وجود در همه اینا مشترکه و در اینی که در همه اینا مشترکه باعث امتیاز این مراتب از هم دیگه هم هست که مراتب وجود دارای شدت و ضعف. بعد فرمود ان انذر الناس، آیه قرآن بود که فرمود که اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، آیا مردم تعجب میکنن از اینکه وحی کنیم به یکی از آنان که مردم را بترسان، انذار کن. حالا در مورد ان انذر الناس میفرماد انذار همان ترساندن است. از امری که خوف وقوع آن می رود. و چون انسان به حسب نهایت و آخر درجات فعلیش که متصل به مرگ اوست و خروج از این قبر بدن عنصری در خطری عظیم واقع است. انسان به حسب اون آخرین مرتبه که خروج از این بدن باشه در یک خطر خیلی عظیمی واقعه. که پناه می جوییم به خدا و کمک می خواهیم از رحمت او و شفاعت اولیاش و دفع ضرر خاصه آنچه متعلق است به عوالم آخرتی اهم امور است. بدین لحاظ دعوتش را با انذار شروع می کند، بترسان مردم را. و ما در قواعدی که فطری انسانه دفع ضرر محتمل هست، دفع ضرر محتمل یکی از چیزهایی که در فطرت هر انسانی هست. مثلا شما زیر دیواری نشستید، یه آدم دیوانه ای هستن که عقل نداره، بعد میگه به شما میگه آقا این دیوار خطر داره، ممکنه خراب بشه رود. شما با اینکه این عقل نداره ولی میگه نکنه راست میگه، ضرر محتمل، ضرری که احتمالش میره، دفع میکنی از خود، بلند میشه اینجا دور میشی. یا داری توی کوچه میری، یکی میرسی میگه آقا توی کوچه یک دونه حیوان درنده هست، یه سگ مثلا گزنده هست، نری توی کوچه. تو با این که مطمئن به حرف اون نیستی ولی باز از اون کوچه میگه نتونه باشه، ضرر احتمالی رو از خودت دفع میکنی و نمیری. خب حالا این یکی از امور فطری ما، یکی از امور فطریه که یکی از کار انبیا انذار ترساندنه، که به انسان انذار میکنن که اون وقت خطر هست، چون ممکنه مشتهیات این بر اونقدر برای نقد جاذبه داشته باشن، چون نقد هم هست میگه من اینو ول کنم برم با امیدی که حالا تو میگی که فلان چیز باشه یا نباشه. ممکنه مشتهیات ممکنه که در نفس اونقدر اثر نداره که انذار اثر داره، ترس. لذا همیشه دعوتشون با انذار شروع میشه، ان انذر الناس، که مردم را بترسانی، انذار کنی. و بالجمله لا یترجه الانسان من مقام تب، میگه خلاصه انسان ترجیح نمیدهد از مقام تب و داخل در باب دعوت الهیه نمیشود الا بالانذار البلیغ، مگر با ترساندنی بلیغ، بالغ، بلوغ ترساندن، بلوغ تخویف، خوف. المعبر عن به انداختن حراس و بین در دل، که تعبیر میشه در فارسی از انذار، تعبیر میشه به انداختن حراس و بین در دل. یعنی انذار، لذا اول انذار رو فرمود و بعد فرمود و بشر الذین آمنوا، بشارت بده کسانی رو که ایمان آوردن. اول انذار رو فرمود، کی برای کی انذار؟ بله سلام، انذار برای کیه؟ انذار برای کافه ناسه، ان انذر الناس، همه مردم رو بترسونید. اما بشارت برای چیه؟ برای مؤمنین، و بشر الذین آمنو، بشارت به اون کسانی که ایمان آوردن. انذار همه رو میترسونه، بشارت برای عده خاص از مؤمنینه، که میفهمد بشارت عبارت از اخبار به امر مطلوب. که امید میرود در آینده و در فارسی به اون نوید گفته میشود. در فارسی به بشارت، بشارت عربیه، بشارت شما بشر شنیدی، بشر بشره شنیدی، بشره یعنی چی؟ پوز. بشارت شنیدی، اینا همه از یک ریشه هست. بشره یعنی اون پوز، بشارت اون خبریه که اون سرور و شادی در پوست انسان نمایان میشه، در چهره او هویدا میشه. به این جهت عرب به اون میگه چی؟ بشارت، یعنی خبری که بشره تو رو، رنگ تو رو از شادی عوض میکنه، اینه میگه چی؟ بشارت. و بشر الذین آمنوا، بشارت بده آن کسانی را که ایمان آوردند. می فرماد ول ایمان، ایمان چیه؟ عبارتون عن الارفان، ایمان عبارت است از شناخت، معرفت که ممزوج است، مدوج است، مخلوط است به قوت الحب و شوق. عرفان شه و شناختی که با حب و شوق همراه باشه، اون شناختی که با چون یه موقع طرف عرفان پیدا میکنه، یعنی علم پیدا میکنه، اما در دلش حب و شوقی نیست. خیلی از این مستشرقین، از این خارجی هایی که میان تحقیق میکنن در مورد فلسفه و عرفان اسلامی، مثلا خیلی خوب نظریات محی الدین رو میدونن، خیلی خوب نظریات ملا سجاد بوعلی رو میدونن، اما هیچ در دلشون اثر نکرد. عنوانی که کتاب تاریخ میخونه مثلا، معتقد نیست، علم داره، علم ظاهری، اما در دل اثر نکرده. این حب و شوق که میگه به خاطر اینه، نه فقط یه لفظ خالی باشه. ایمان اون عرفانی که همراه خوب و شوق باشه، یعنی قلب پذیرفته باشه، که خدای قرآن میفرماد قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. بعد آیه قرآن میفرماد که نه، بگویید که اسلمنا، اسلام آوردیم. ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلوب شما نشده، شما فقط تسلیم شده که بله ما پذیرفتیم خدایی هست، پیغمبری هست، ولی اون اعتقاد قلبی پیدا نکرده ای، اون حب، اون شوق، اون خوف نوال قلبه. انسان وقتی بترسه، وقتی شوق داشته باشه، اینها نشانه ایمانه. وقتی صبر داشته باشه، چه صبر بر معصیت، چه صبر بر مصیبت، چه صبر بر طاعت، چه صبر، این ثمره ایمانه. رضا حضرت آقا می‌فرمودن که اذانه الان دوام میکنه، از آقا می‌فرمودن که وقتی که طرف از گناه دوری کرد، نشون میده که این شجره ایمانش داره ثمر میده، ثمره داده، وقتی تقوای الهی رو رعایت کرد. و خدا میدونه انسان علم و عمل تو امانن، آقا جان فرمودن با کسب علم، کلاس، جلسه، درس، ذره اگر تقوا همراهش بشه، چه عنایاتی که به انسان سرازیر میشه به طرف انسان. انشاءالله که خداوند ما رو جزو متقیان قرار بده. السلام علیکم. Thank you.